سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ایالات متحده آمریکا در کنفرانس ژنو اعلام کرد که 204 میلیون دلار با افغانستان کمک میکند. در این کنفرانس نروژ 700 میلیون کرون نروژی که 80 میلیون دلار میشود و جرمنی وعده کردند که 200 میلیون یورو معادل 221 میلیون دلار با افغانستان کمک کنند. کنفرانس جلب کمک‌های مالی با افغانستان دیروز به میزبانی سازمان ملل متحد، جرمنی، بریتانیا و قطر به طور مجازی برگزار شد. پیتر مور رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید جنگ در افغانستان پایان یافته، اما مشکلات اقتصادی، اجتماعی و بشری در این کشور رو به افزایش است. مور در نشست مجازی جلب کمک‌های بشری با افغانستان دیروز گفت که نصف نفوس این کشور به کمک‌های غذایی نیاز دارند. به گفته پیتر مور، سوی تغذیه ها در ماه‌های اخیر در افغانستان خیلی افزایش یافته. حکومت هند یک توافقنامه دیگر را با برنامه جهانی غذا یا WFP در زمینه اجرای مرحله دوم اهدای گندم به مردم افغانستان امضا کرد. وزارت امور خارجه هند روز پنجشنبه در خبرنامه گفته که بر اساس این توافقنامه هند 10,000 متریک تن گندم دیگر را از طریق WFP به مردم افغانستان کمک میکند. بر اساس معلومات این وزارت، از مجموع 50,000 تن گندم که هند برای کمک با مردم افغانستان تعهد کرده، تا حال 10,000 متریک تن آن به این کشور انتقال داده شده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید به نظر می رسد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دچار خود انزوایی شده و احتمالاً شماری از مشاورانش را برطرف نموده و یا حبس خانگی کرده است. بایدن دیروز در این مورد بدون ارائه شواهد گفت اکنون نمی خواهد خیلی روی این موضوع تاکید کند. شرکت دولتی انرژی اتمی اوکراین دیروز اعلام کرد که همه نیروهای روسی تأسیسات هسته‌ای چرنوبل را ترک کردند. این نیروها بعد از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین این تأسیسات را اشغال کرده بودند. با گفته شرکت دولتی انرژی اتمی اوکراین، نیروهای روسی به سمت سرحد اوکراین با بلاروس حرکت کردند. از تهاجم روسیه بر اوکراین بیش از یک ماه می‌گذرد. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که کشورهای جهان در کنفرانس ژنو تعهد کردند که 2,440,000,000 دلار برای مبارزه با بحران بشری در افغانستان کمک کنند. اشتراک کنندگان نشست کشورهای همسایه افغانستان از طالبان خواستند تا با گروه‌های تروریستی در این کشور با قاطعیت مبارزه کنند. شماری از دختران منع شده از آموزش توسط طالبان در هرات با افسردگی روانی مواجهند.
خیلی احساس افسردگی و ناراحتی دارم. وقتی که رفتم به مکتب هیچ کس نبود. ما پیرو کردن گفتن که برین دختر شما نمیتونین درس بخونین، شما نمیتونین ادامه تحصیل بدین.
گزارش هم داریم در مورد این که ایران میگوید از 7 ماه به این سو روزانه هزاران افغان وارد آن کشور میشوند.
نگران وضعیت انسانی مردم در این کشور هستیم.
در برنامه امواج آزادی هم میشنوید
طالبا هم میخواهند که از موقف چین استفاده کنند و با دادن بعض امتیازات به چین شرایط را ایجاد کنند که زعامت طالبا را به رسمیت بشناسند.
از پیام های شما
امارت اسلامی افغانستان کلمی مکاتب درهایش باز کنه، این یک کار بسیار خوب است و شرعی هم اجازه است. اینمی مکاتب باید آزاد باشد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. کشورهای کمک کننده در کنفرانس ژنو دیروز تعهد کردند که 2,440,000,000 دلار برای مبارزه با بحران بشری در افغانستان کمک کنند. وعده این کمک در کنفرانس بین‌المللی ژنو دیروز سپرده شد. این کنفرانس مجازی به میزبانی سازمان ملل متحد، جرمنی، بریتانیا و قطر دایر شده بود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان ملل متحد ناوقت دیروز اعلام کرد که کشورهای کمک کننده وعده کردند که به افغانستان مساعدت میکنند. این مبلغ کمتر از پولی است که سازمان ملل متحد تقاضا کرده است. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در آغاز کنفرانس جلب کمک مالی به افغانستان گفت وضعیت بشری در این کشور طی ماه‌های گذشته به طور نگران کننده بدتر شده است. گوترش افزود که حدود 95% مردم در افغانستان غذای کافی ندارند و 9 میلیون نفر با خطر گرسنگی روبرو هستند. وی در ادامه گفت
Our funding appeal for Afghanistan this year is $4.4 billion.
درخواست کمک مالی ما برای افغانستان در سال جاری 4.4 میلیارد دلار است که بزرگترین درخواست در جهان برای یک کشور می باشد. ما همراه شرکای خود قصد داریم که برای 22 میلیون نفر غذا، آب، مراقبت‌های بهداشتی، سرپناه، آموزش و سایر کمک‌های حیاتی را فراهم سازیم.
سرمنشی ملل متحد همچنان گفت که شماری از مردم در افغانستان فرزندان و اعضای بدن خود را می‌فروشند تا به خانواده خود غذا تهیه کنند. او در این حال بار دیگر خواستار بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان شد. گوترش گفت عمیقاً متاسف است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم ماندند. وی افزود که هیچ توجیه برای چنین تبعیض وجود ندارد. کنفرانس جلب کمک مالی به افغانستان دیروز به میزبانی ملل متحد، جرمنی، بریتانیا و قطر به طور مجازی برگزار شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اشتراک کنندگان نشست کشورهای همسایه افغانستان از طالبان خواستند که با گروه‌های تروریستی در این کشور با قاطعیت مبارزه کنند. این نشست به سطح وزرای خارجه به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در چین دایر شده بود. در اعلامیه‌ای که در پایان این نشست نشر شد، از حکومت طالبان همچنان خواسته شده که اقدامات را در زمینه بهبود شرایط زندگی و تضمین حقوق اساسی همه مردم افغانستان از جمله زنان و اقلیت‌های قومی روی دست بگیرند. ستار فروغ گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد ارائه می‌کند.
در اعلامیه مشترک نشست کشورهای همسایه افغانستان گفته شده است که طالبان برای فاصله گرفتن از گروه‌های تروریستی باید اقدامات آشکارتر اتخاذ کنند. در اعلامیه آمده که در زمینه سرکوب سازمان‌های تروریستی و نابودی کمپ‌های آموزشی آنها قاطعانه گام برداشته شود تا اطمینان حاصل شود که افغانستان هرگز بار دیگر به محل پرورش و پناهگاه تروریستان مبدل نمی‌شود. طالبان قبلا گفتند که با گروه‌های تروریستی رابطه ندارند و از قلمرو افغانستان ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. نشست دو روزه وزیران خارجه چین، روسیه، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان در مورد افغانستان به میزبانی چین در شهر تونگسی این کشور برگزار شد. مولوی امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در رأس یک هیئت طالبان در این نشست اشتراک کرده بود. در اعلامیه همچنان با اشاره به اهمیت تداوم اقدامات لازم برای تضمین حقوق زنان و آموزش کودکان در افغانستان خواسته شده است که اقدامات برای بهبود وضعیت زندگی مردم و تضمین حقوق اساسی همه افراد از جمله زنان اتخاذ شود. در بیانیه گفته شده که همسایگان افغانستان همچنان نگران مشکلات شدید انسانی در این کشور هستند و به ارائه کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان و حمایت از احیای اقتصادی این کشور ادامه خواهند داد. اضافه از 7 ماه می شود که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شدند، اما هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و اجازه دادن به همه دختران برای آموزش یکی از خواسته های عمده جامعه جهانی از طالبان است. طالبان برخلاف وعده قبلیشان در 3 ماه حمل اعلام کردند که مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان تا اطلاع بعدی بسته خواهد بود.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
طالبان دیروز بر فراز تپه وزیر اکبرخان در کابل به جای بزرگترین و بلندترین بیرق سرنگ افغانستان بیرق سفید خود را برافراشتند. شماری از باشندگان کابل با انتقاد از این اقدام طالبان گفتند که بیرق سرنگ افغانستان مربوط به هیچ حزب و گروهی نبود و طالبان نباید با آن چنین برخورد میکردند. این بیرق سرنگ افغانستان توسط هند برای مردم افغانستان تحفه داده شده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
طالبان بزرگترین بیرق سرنگ افغانستان را از فراز تپه وزیر اکبرخان پایین کردند. حکومت طالبان به روز پنجشنبه در مراسم ویژه بیرق سفید خود را به جای این بیرق سرنگ افغانستان برافراشتند، کاری که با واکنش‌های همراه شده است. یکی از باشندگان کابل که نمی‌خواهد از او در گزارش نام گرفته شود میگوید این پرچم با قربانی‌های زیاد نگهداری شده و اکنون طالبان با چنین اقدام احساسات مردم را خدشه‌دار می‌کنند که پیامد خوبی به همراه نخواهد داشت.
باشندگان کابل، حکومت سرپرست افغانستان باید به موضوعاتی که بسیار مهم است اولویت بده. او معاشات کارمندان است، حکومت مشمول است، مبارزه با فقر است، بیرق بالا کردن، پایین کردن باید جلوگیری شود. خاطری که این کار سبب واکنش های مردم میشه.
ساحل و صمیم دو تن از باشندگان دیگر کابل میگویند
بیرق سرنگک بیرق ملی ما بود، باید نجاش میبرک که هر رنگش یک مونا داره که سبزیش و سرسبزی کشورم فیلن یک کفن با کلمه شد که با هم احترام داریم به خاطر کلمهش.
درباره بیرق وزیر اکبرخان باید بگویم که بر مردم افغانستان بسیار ارزش‌های معنوی داشت. این بیرق نه تنها اینکه توسط از این بیرق کل جهان ما را می‌شناسه، بیرق طالبان ما احترام داریم، برش کلمه شدیم پس دست است، اما با یک رسمیت بعد از شناخته شدنشان او هم با نظر مردم اگر تعدیل کنند.
در 100 سال گذشته پرچم افغانستان دستخوش تغییرات زیاده شده است. پرچم کنونی سیرنگ افغانستان برای نخستین بار در لوی جرگه سال 1307 در زمان حکومت امان الله خان تصویب شد. پس از آن تغییرهای زیادی در این پرچم آورده شد، اما در سال 1382 در یک لوی جرگه که در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی برگزار شده بود، باز هم همین پرچم سرنگ با اندک تغییر درج قانون اساسی افغانستان شد. خواستیم دیدگاه سخنگویان حکومت طالبان را در این باره داشته باشیم، اما تا پخش این گزارش به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و امور کاریش را بر بنیاد قوانین نظام گذشته به پیش میبرد.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
فاطمه متوجه والی صاحب بود. وی
وکیل صاحب راست میگوید
که من در حالی والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الا 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
برنامه امروز ولایت به ولایت به تخار اختصاص داده شده. شنونده‌های عزیز، شما هم می توانید به این برنامه تلفن کرده از مشکلاتتان مسئولان را که مهمان این برنامه هستند آگاه سازید. در ادامه می شنوید که ایران می گوید از 7 ماه به این سو روزانه هزاران افغان وارد آن کشور می شوند. سازمان ملل متحد هم این ارقام را تایید کرده، اما گفته که بسیاری مهاجران افغان از ایران دوباره به افغانستان برگشت داده می شوند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر خارجه ایران ادعا می کند که در 7 ماه گذشته، یعنی پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، 1 میلیون افغان به ایران پناه آورده اند و اکنون شمار مهاجرین افغان در آن کشور به 5 میلیون تن می رسد. حسین امیر عبداللهیان این سخن را دیروز در نشست کشورهای همسایه افغانستان در شهر تونگسی چین گفت. او در کنار نگرانی درباره افزایش مهاجران افغان در ایران، از آنچه توجه اندک نهادهای بین المللی به وضعیت این مهاجران خواند انتقاد کرد. هزاران افغان روزانه با متحمل شدن دشواری سفرهای غیرقانونی تلاش میکنند که مرز را عبور کرده وارد ایران شوند. فقر و بیکاری در افغانستان دلیل اصلی آن دانسته می شود. مقام های ایرانی پیش از این گفته بودند که روزانه 5000 افغان وارد ایران می شوند. از سوی دیگر اداره امور پناهجویان ملل متحد پیش بینی می کند که به طور اوسط تا 3000 افغان روزانه از ایران اخراج می شوند. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، 3 ماه پیش در جریان سفر به ایران گفته بود که بر اساس برآوردهای ابتدایی حکومت ایران نزدیک به 500000 افغان در سال 2021 وارد آن کشور شده بودند. به گفته مقام‌های ملل متحد، شمار افغان‌هایی که طی چند ماه گذشته از ایران اخراج شدند به 360000 نفر می‌رسد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
بعد از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بار دیگر خواست که به گفته او با کشورهای غیر دوست پول گاز را بر روبل واحد پولی روسیه معامله شود، شماری از کشورهای اروپایی واکنش نشان دادند. پوتین این فرمان را دیروز امضا کرد و بر اساس آن سر از امروز جمعه دریافت پول گاز صادراتی بر روبل اجرایی خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی میگوید که در قراردادهای گاز پرداخت پول گاز عمدتاً به یورو و گاه به دلار تعیین شده است. آقای شولتز گفت که دیروز در تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه به او تسلی کرده است که قرارداد گاز به همین شکل خواهد ماند. از سوی دیگر وزیر اقتصاد فرانسه میگوید که این کشور همراه با جرمنی در حال آماده شدن برای قطع صادرات گاز روسیه اند. او دیروز بعد از ملاقات با وزیر اقتصاد جرمنی در برلین گفت شاید فردا وضعیت پیش بیاید که دیگر گازی از روسیه نیاید. وی افزود که این وظیفه شان است که برای این سناریو آماده شوند. ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا میگوید به ولادیمیر پوتین گفته است که روم پول گاز را به روبل نخواهد پرداخت. سخنگوی صدر اعظم بریتانیا نیز روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت لندن گاز روسیه را به روبل نخواهد خرید. رئیس جمهور روسیه دیروز اعلام کرد که از امروز جمعه فرمان دریافت پول گاز صادراتی به روبل اجرایی خواهد شد و به گفته او قرارداد صادرات گاز به هر کشوری که این شرط را نپذیرد لغو خواهد شد. پوتین گفته است که مشتریان گاز باید در بانک روسی گازپروم حساب ارز روبل باز کنند و از این طریق پول گاز دریافتی را پرداخت کنند. روسیه پارسال 155 میلیارد متر مکعب گاز به اتحادیه اروپا صادر کرد که 60 میلیارد متر مکعب آن را جرمنی و بیش از 12 میلیارد متر مکعبش را فرانسه خریداری کرده است. تلاش پوتین برای فروش گاز روسیه به روبل ارزش پول آن کشور را که خیلی کاهش یافته بود اندک افزایش داده است. اتحادیه اروپا که 40% گاز مورد نیازش را از روسیه وارد می‌کند، بر مسکو به خاطر تهاجمش علیه اوکراین تحریم‌های گسترده وضع کرده است.
اگر می‌خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می‌توانید به شماره تلفن‌های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می‌کند، تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام‌های دری 00-42-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف تا لحظات بعد با تازه ترین ها برمیگردم، اما اینک استدیو را برای لحظات چند به همکارم ژکفر احمدی میسپارم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و خوش آمدید در ادامه این برنامه.
از صبح به هر گوشه شیشته و به فکر میکنم که چی رقم آینده چی کار بکنم.
شماری از دختران در هرات میگویند که به دنبال محرومیت از آموزش دچار افسردگی شدند. و با نزدیک شدن ماه رمضان نرخ مواد خوراکی در کابل افزایش یافته.
آرد، برنج، روغن، بوره، سر از حال نرخایش بالا رفته.
من جعفر احمدی هستم. تا لحظات دیگر گزیده ای از پیام هایتان را هم پخش خواهیم کرد. ما حالا سر میزنیم به ولایت هرات، جایی که اقدام طالبان برای بستن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم به گفته شماره از دختران آنها را دچار افسردگی کرده. آنها می گویند که شب و روز گریه می کنند. گزارش شاپور صابر با صدای یکی از همین دختران آغاز می شود.
از صبح به یک گوشه شیشته و به فکر می کنم که چی رقم آینده چی کار بکنم.
زینب شاگرد صنف دهم در شهر هرات پس از محروم شدن از رفتن به مکتب به این حال روز رسیده است. او در حالی که کتابهایش را در بغل گرفته در گوشه ای از خانهش نشسته و گریه می کند. زینب 15 ساله با پوشیدن لباس مکتب و کیف پر از کتاب صبح وقت به مکتبش رفت، اما به دستور طالبان او و همصنفی‌هایش از سوی ملازمان از مکتب اخراج شدند و با اشک و گریه به خانه برگشتند. او میگوید با محروم شدن از رفتن به مکتب شکسته و آرزوها و اهدافش نابود شده است.
وقتی که نمیتونیم درس بخونیم، تحصیل خود ادامه بدیم، با آرزوها خواهد افخو برسیم. واقعا خیلی خیلی احساس افسردگی و ناراحتی دارم. وقتی که رفتیم به مکتب هیچ کس نبود، مار پیرو کردن، گفتن که برین دختر شما نمیتونین درس بخونین، شما نمیتونین ادامه تحصیل بدین.
با اینکه وزارت معارف طالبان اعلام کرده بود که همه مکتب‌های پسرانه و دخترانه به تاریخ 3 حمل آغاز خواهد شد، اما در روز آغاز سال آموزشی طالبان از این تصمیم خود عقب نشینی کردند و دوره‌های متوسطه و لیسه مکتب‌های دخترانه را پیش از بازگشایی تعطیل کردند. آمینه عمدی 17 ساله شاگرد صنف 12 در شهر هرات میگوید که تبعیض جنسیتی طالبان در برابر آموزش دختران و پسران غیر انسانی است. او به رادیو آزادی گفت:
به وقت بازگشت از مکتب می دیدم بچه ها همسن و سالامه بودن، با شور و شوق با بیک های پر کتاب به سمت مکتب می رفتن و اونا می تونستن به اهداف خو برسن، اما مانع صد درام می شد که من به اهداف خو نرسم. واقعا خیلی دردآوره.
پس از مسدود شدن دوره‌های متوسطه و لیسه مکتب‌های دخترانه در شهر هرات، صدها تن از دختران در مقابل دفتر والی طالبان در هرات تظاهرات کرده و خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه شدند. اما استخبارات طالبان مانع پوشش این تظاهرات از سوی رسانه‌ها شد. در کابل نیز ده تن از معلمان، شاگردان مکاتب و فعالان حقوق زنان در اعتراض به محروم شدن دختران از رفتن به مکتب دست به تظاهرات زده بودند. شکیلا عمدی، خواهر بزرگ زینب و آمنه، که خود نیز به خاطر مسدود شدن پانتون هرات از سوی طالبان چندین ماه از تحصیل محروم بود، میگوید که هدف طالبان از مسدود ساختن مکاتب دخترانه باجگیری از جامعه جهانی است.
بهانه که طالبان میارن میگن اینا به خاطر از اینه که اونا حجاب اسلامی رعایت نمیشه. هیچ مکتب دخترانه در اونجا استاد مردی، نه مدیر مکتب مرده و نه هم کارمندایی که در اونجا هستن، همگی زنن، همه شاگردان هم زنن. و من نمیفهم چرا اینا هنوز بهانه ترشی میکنن به خاطر باز نکردن مکاتب، و یا هم هدف از اینا باجگیری از جامعه جهانیه.
محروم شدن دختران افغان از رفتن به مکتب از سوی طالبان سبب شده تا برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا مسیر روابط دیپلماتیک خود را با این گروه تغییر دهند. انتظار می‌رفت که دیپلمات‌های آمریکایی در حاشیه نشست دوحه با نمایندگان طالبان دیدار کنند، اما به علت مسدود شدن دوره‌های متوسطه و لیسه مکتب‌های دخترانه از سوی طالبان این دیدار لغو شد. بانک جهانی نیز برنامه‌های صندوق بازسازی افغانستان را منجمد کرد. طالبان گفتند که منتظر ایجاد طرح جامعی در مورد مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هستند. وزارت معارف طالبان گفته است که منتظر نهایی شدن این طرح میمانند، اما سخنگویان طالبان تا کنون در این مورد وضاحت ندادند. دیده شود که فشارهای جهانی بر طالبان در راستای بازگشایی مکاتب دخترانه چقدر اثرگذار خواهد بود و امید را در دل دختران زیادی همانند زینب و آمنه دوباره زنده خواهد کرد و یا خیر.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ماه رمضان نزدیک است و بهای مواد خوراکی در کابل هم بلند رفته. باشندگان پایتخت از حکومت طالبان می‌خواهند که برای کنترل نرخ مواد اقدام کند. بیشتر در این گزارش.
اینجا یکی از بازارهای فروش مواد خوراکی در ناحیه هشتم شهر کابل است. شماره از مردم که میخواهند برای رمضان آمادگی بگیرند برای خرید مواد خوراکی آمدند. حسیب الله یکی از خریداران با شکایت از افزایش بهای مواد خوراکی به رادیو آزادی گفت:
امسال بیکاری در اوج خود رسیده، گرچه مواد خوراکی است نسبتاً ارزان‌تر بود، حال از خاطر ماه رمضان شده آرد، برنج، روغن، بوره سر از حال نرخایش بالا رفته.
یما یک باشنده دیگر از حکومت طالبان میخواد تا جلو گران فروشی و احتکار را بگیرند.
ماه مبارک رمضان آمده نیست، نرخا در اوج خود رسید. دیگه امیدوار هستیم که امارات اسلامی جلو همه چیزا را بگیره، چون از همی حال کنوز روزه نشده قدر قیمت بفروشن.
همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، هر ساله بهای مواد خوراکی در افغانستان افزایش یافته و این مسئله سبب نگرانی مردم می شود. عموم مردم بیشتر انگشت انتقاد بر بازرگانان مواد خوراکی می گیرند که بهای مواد خوراکی را افزایش می دهند. اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که روز گذشته در نشست با اتحادیه مواد خوراکی از آنان خواسته است که در ماه رمضان از مردم سود اندک بگیرند. یونس مومن سرپرست این اتاق:
نرخ جهانی بلند رفته، ولی کوشش میکنم دوستان هدایت رهبری اتاق تجارتی هستن و تصمیم میشه هستن که باید در این ماه مبارک رمضان یا ابیخی از مفاد بایستی صرف نظر شد و یا هم مفاد بسیار کم گرفته شد.
آقای مومند اما گفت که بازرگانان نیز با مشکلات متعدد روبرو هستند، از جمله انتقال پول به کشورهای جهان و بلند رفتن بهای روغن و آرد در بازارهای منطقه و جهان بخشی از این مشکلات است. نعمت الله بارکزی رئیس نشرات شهرواله کابل میگوید در ماه رمضان از بهای مواد خوراکی نظارت می شود.
امسال ماه رمضان زمانی که می آید ما از قبل نرخنامه دادیم و انشالله در بخش کنترل قیم با توجه به نرخ اسعار چیزی اتفاق میفته که سر مردم ظلم نخواهد شد.
امسال روزه در حال فرا میرسد که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بر بنیاد گزارش های سازمان ملل متحد میزان بیکاری افزایش یافته و بیشتر مردم با وضعیت بد اقتصادی روبرو بوده و توان خرید مواد خوراکی را ندارند. با اساس معلومات برخی دوکانداران مواد خوراکی، بهای یک بریارد 50 کیلویی که هفته گذشته 2250 افغانی بود، حالا به 2450 افغانی، بهای یک قوطی 16 لیتری روغن که 2600 افغانی بود، اکنون 2750 افغانی و بهای یک بری برنج 3.5 سیره که هفته گذشته 2500 افغانی بود، در بازارهای امروز کابل به 2650 افغانی افزایش یافته است.
تشکر که به ما پیام میفرستید. ما هم پیام هایتان را در فرصت های مناسب پخش میکنیم.
پیام ها و نظریات شما
از مسئولین معرف ای خواهش داریم، شما لطفا اما لباس را تعیین کردین با ما واضح بسازین و نگذاریم که دختره تحصیل بمانه. خواهش ما اینه نیست که هر چی زودتر هم لباس و هم چیز را که تعیین کرده هم را برای ما مردم واضح بسازه که ما دخترکای خود هم لباس تیار کنیم و مانع تحصیل نشوه. با سلام.
امارت اسلامی افغانستان کلمی مکاتب درهایش باز کنه، این یک کار بسیار خوب است. در جهان تحت انتقاد میاییم و شرعی هم اجازه است اینمی مکاتب باید به حساب آزاد باشه.
سلام علیکم، من صبور هستم از ولایت غزنی و تماس شدم. دنی قریایی که مربوط به غزنی میشه همه روزه کمک میایه به کسایی که اونا مستحق کمک نیستن. امیر خواهش ما از امارات اسلامی افغانستان ای است که بیاین از نزدیک ببینن، خانه را سروی کنن، ببینن که کی به کمک نیاز داره و به اونا کمک کنن. خودم شخصا نه کار داریم، نه غریبی است، نه کار است، هیچی ازم نداریم و ما کارت نمیتن. چند دفعه عرضه کردیم نشده. یعنی قریه قرباغی کسانی هستن که کلشون باغ و زمین ثروت داره و اونا همه کار دارن. با خدا قسم چهار غریب که هست اونا نه کار دارن، نه به داز زکات میرسه. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
ش شنونده های عزیز، این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com. با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه در امواج آزادی را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کشورهای کمک کننده دیروز در کنفرانس ژنو تعهد کردند که 2 میلیارد و 440 میلیون دلار برای مبارزه با بحران بشری در افغانستان کمک میکنند. در این کنفرانس ایالات متحده ای آمریکا اعلام کرد که 204 میلیون دلار با افغانستان کمک میکنند. پیتر مور رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید جنگ در افغانستان پایان یافته، اما مشکلات اقتصادی، اجتماعی و بشری در این کشور رو به افزایش است. حکومت هند یک توافقنامه دیگر را با برنامه جهانی غذا یا WFP در زمینه اجرای مرحله دوم اهدای گندم به مردم افغانستان امضا کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید به نظر می رسد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دچار خود انزوایی شده و احتمالاً شماری از مشاورانش را برطرف نموده یا حبس خانگی کرده. شرکت دولتی انرژی اتمی اوکراین دیروز پنجشنبه اعلام کرد که همه نیروهای روسی تأسیسات هسته‌ای چرنوبل را ترک کردند. و ایلجی شرکت بزرگ الکترونیک کوریای جنوبی اپلیکیشن کورنت تایم را از تلویزیون‌های هوشمند خود در روسیه و بلاروس حذف کرده، میگوید که از دستورالعمل اداره تنظیم کننده رسانه‌های روسیه پیروی می‌کند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شما می توانید لحظه به لحظه تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان را در وبسایت ما، صفحه تویتر و فیسبوک ما هم تعقیب بکنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف، حال توجه کنید به برنامه در امواج آزادی.
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه و تکرار برنامه در امواج آزادی که روز پنجشنبه به شکل زنده و مستقیم نشر شد. موضوع بحث ما نشست اخیر در چین، سفر آقای متقی به چین و سیاست چین در قبال افغانستان بود. مهمانای محترم ما دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، و آقای یونس مومند، معاون اول اتاقهای تجارت بودند. در قدم اول دکتر میر احمد امین فرهنگ در رابطه چنین اظهار نظر نمودند.
همونطور که شما گفتین، چین به حیث یک کشور بزرگ که در این منطقه اهداف خاصه داره، اهداف از او تنها مربوط به منطقه نمیشه، بلکه اهداف جهانی داره و همیشه در جستجوی ازی است که کدام وسایل و امکانات بر خود پیدا کنه تا بتانه که به اهداف خود چی در سطح منطقه و چی در سطح جهان برسد. این که این اهداف چی است و کدام است، این ما هم از نقطه نظر سیاسی و هم از نقطه نظر اقتصادی میتونیم بعضاً متمایز بسازیم. از نظر سیاسی چین میخواهد که مثل که در قرن گذشته و اوایل این قرن ایالات متحده آمریکا و اینا بر قدرت‌های سیاسی بودند، امروز چین سر خود را بلند کرده و میخواهد که باعث یک ابر قدرت سیاسی هم در منطقه و هم در جهان از وجود بکنه و در مسائل جهانی نقش داشته باشه و تعیین کننده باشه. و از نظر اقتصادی طوری که ما دیدیم، آهسته آهسته میخواهد که مبدل به یک ابرقدرت اقتصادی شوه. در از افریقا شروع کرد در قرن گذشته و آغاز این قرن در افریقا بسیار زیاد سرمایه گذاری کرد که مجموعاً در حدود 60 میلیارد دلار تال را سرمایه گذاری کرده و در ساحه‌های مختلفه اونجا خصوصاً برای به دست آوردن منابع طبیعی در بسا کشورهای مانند افریقای جنوبی، کانگو، انگولا زامبیا، هرشه، گانا و غیره پای خود را محکم کرد و همچنان در بعض ممالک اروپا، امریکای جنوبی و این مطلب را میخواهد فعلا در این منطقه ما بکنه. در پاکستان خوب چی داره، نقش داره، آن دیدیم در پاکستان هم بسیار سرمایه‌گذاری بزرگ میکنه و حال در افغانستان متوجه شده و میخواهد که در افغانستان هم پای خود را باز کنه و در سایه سیاسی و اقتصادی اینجا منافع خود را به دست بیاره و در پالوی از او طبعا میخواهد که جانشین قدرت های قبلی که در افغانستان بودن مانند امریکا و ناتو و غیره هم شود و به این ترتیب خود را آهسته آهسته به طرف یک ابرقدرت جدید در دنیای امروز پیش ببره.
بله استاد محترم، در افغانستان رهبرات تا چی حد متوجه از این موضوع هستند؟
خب اینجا این سوال شما دو جنبه داره، دو جواب داره. جواب اولیش است که در شرایط امروز هر دو طرف، اگر ما مناسبات افغانستان چین مد نظر بگیریم، هر دو طرف اهداف را تعقیب میکنن که هر کدام میخواد که به هدف خود برسه. چینایی هم که شما گفتین میخواد و پیشتر ما هم تذکر دادم، میخواهند که در افغانستان برای اقتصاد رو به انکشاف خود منابع مواد خام جدید داشته باشند که منابع طبیعی افغانستان است در پالوی سایر اهداف. و در پالوی از او از طرف افغانستان و مخصوصا با آمدن طالبا و مشکلاتی که طالبا دارن در قسمت شناسایی از طرف جامعه بین المللی به حیث دولت قانونی افغانستان، طالبا هم میخواهند که از موقف چین استفاده کنند و با دادن بعضی امتیازات به چین یه شرایط را ایجاد کنند که باعث از این شود که کشورهایی را که فعلا در اونجا دعوت هم کردن در این کنفرانس، اینا را آهسته آهسته به این طرف تشویق کنند که زعامت طالبان را به رسمیت بشناسند، به شناسایی رسمی بکنند و به این ترتیب اینا پای خود را هم محکم کنند به حیث یک زعامت مشروع در افغانستان. درست است که چین در افریقا بسیار کارهای عجیب کرد که امروز ثابت شده و مطالعاتی که صورت گرفته که سرمایه گذاری هایی که در اونجا صورت گرفته بسیار به منافع اون ممالک تمام نشده، بلکه اقتصادهای از اونها را وابسته به اقتصاد چین ساخته و اونا و چین تانسته که با قراردادهایی که بالای از اونها تعمیل کرد یک مقدار زیاد منافع خود را به دست بیاره بدون از اینکه عین منافع یا عین به اون اندازه مفیدیت ها به کشورهای افریقایی برسد. از اون خاطر است که وقتی که افغانستان یا زعامت طالبان برای چین منابع طبیعی افغانستان و سرمایه گذاری در افغانستان را به حیث یک مزیت برزنامیته، باید بسیار متوجه باشه که مانند دوره کارهای چینایا در افریقا در اینجا هم فریب ما نخوریم.
استاد محترم، حال با اجازه شما ما این موضوع در مورد رابطه افغانستان حکومت طالبان با چین پرسان کرده بودیم. آقای ذبیح‌الله خان مجاهد سخنگوی طالبان در مورد چنین گفت:
تامین تماس‌های